فصل سوم قسمت دهم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که برهان فطرت دارای دو قسم اصلی هست: خداشناسی فطری و خداگرایی فطری. خداشناسی فطری خودش باز دو قسم اصلی داشت. خداشناسی فطری در قالب علم حصولی و خداشناسی فطری در قالب علم حضوری، که اینها رو در جلسات گذشته بیان کردیم. و اما خداگرایی فطری که بحث کنونی ماست. خود این خداگرایی فطری باز گفتیم جلوه های گوناگونی میتونه داشته باشه. یک وقت میگیم خداجویی فطری است، گاهی میگیم خداپرستی فطری است، که به لحاظ تاریخی هم شواهدی برای مطلب وجود داره. یعنی همین که در زمانهای مختلف در میان ملتهای گوناگون به شکلهای مختلف اعتقاد به خدا وجود داشته، یک خداپرستی درشون بوده، هرچند ممکنه این پرستش به انحراف هم کشیده شده باشه، به صورت مثلا بت‌پرستی جلوه کرده باشه، ولی اصل این در واقع وجود همین بت‌پرستی هم نشون میده که خداپرستی و خداجویی در انسان به صورت یک امر فطری وجود داره. یکی از شواهد همین هست. حتی کسانی که خودشون هم اعتقاد به خدا ندارن گاهی به این مطلب اعتراف کردن که در همه انسان‌ها یک چنین گرایشی وجود داره، گرایش به پرستش، گرایش به موجود فوق طبیعی به نام خدا. بعضی از جامعه شناسان و مردم شناسان اینجا خدشه‌هایی هم وارد کردن برای اینکه بگن چنین چیزی فطری نیست. یعنی در برابر ادعای کسانی که میگن در همه اعصار و در میان همه نژادها و فرهنگ‌ها چیزی به نام خدا، پرستش خدا وجود داشته، بعضی از جامعه شناسان و مردم شناسان این ادعا رو مورد نقض قرار دادن، گفتن که نه، ما جوامعی رو هم سراغ داریم که در اونها چنین مفهومی از خدا اصلا وجود نداره. و به تعبیری که حالا خودشون در اینجا دارن اینه که مردم این جوامع حتی تصوری از خدا نداشتن. البته خود این ادعا مورد در واقع با یک ادعا نمیشه این رو پذیرفت، نیاز به اثبات داره که آیا واقعا چنین هست. یعنی اینها تصوری، ولو حالا خداهایی که عرض کردیم، خدایی که در قالب مثلا بت پرستی باشه یا به شکل‌های دیگری جلوه بکنه، آیا واقعا در میان اینها وجود نداشته؟ خود این قابل بحث و تأمل هست. حالا ما اینجا فرض رو بر این میگیریم که واقعا هم چنین باشه، ولی بیان دیگری هست از خداگرایی. یعنی این چیزی که تا حالا گفتیم استدلالی همراهش نبود، شاهدی آورده میشد که در میان ملت‌های گوناگون چنین توجه به خدا، کرنش در برابر یک موجود ماورای طبیعی به نام خدا وجود داره و همین نشانه این هست که خداگرایی فطری است. خب اشکالی وارد شد بر این که نه، در میان بعضی از ملل ما میبینیم چنین گرایشی وجود نداره. عرض کردیم یک بیان دیگه هست از خداگرایی فطری که این بیان با این اشکال، در واقع این اشکال ضرری به این بیان نمیزنه. اون بیان هم بیانی است که بعضی از عارفان مسلمان دارن. مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و بعضی از اساتیدشون این رو در مرحوم شاه آبادی این رو در آثارشون داشتن، هم در بیانات شفایی حضرت امام ما این را شنیدیم و هم در آثار مکتوبشون، چنان که در آثار مرحوم شاه آبادی هم چنین چیزی هست. در واقع اینجا یک استدلالی با دو مقدمه به این صورت تشکیل شده که میگن مقدمه اولش اینه که همه انسان‌ها به دنبال دستیابی به کمال مطلقن. این مقدمه اول هست. و مقدمه دوم اینه که کمال مطلق همان خداوند است. یعنی اصلا ما یکی از تعریف‌های خدا همین هست، یعنی موجودی که کامل مطلق هست. چون وقتی شما گفتید کمال مطلق، خیلی چیزای دیگه و صفات دیگه هم به دنبالش میاد. اصلا بعضی از اندیشمندان برای اثبات صفات خدا از همین برهان، یعنی اولین برهانی که برای اثبات وجود خدا به کار میبرن، برهانیه که نشون میده که موجودی به نام کمال مطلق وجود داره. و بعد به دنبالش همه صفات رو ازش نتیجه میگیرن. میگن وقتی موجودی که کامل مطلق باشه، پس باید عالم مطلق هم باشه و الا نقص هست. باید قادر مطلق هم باشه. بقیه صفات رو از همین نتیجه میگیرن. پس کمال مطلق مساوی با خداونده. این هم مقدمه دوم. مقدمه دوم شاید چندان نیاز به بحث نداشته باشه. چیزی که حتی مقدمه اول هست، این که میگیم همه آدمیان در پی دستیابی به کمال مطلقه، این رو از کجا میگیم؟ یکی از شواهدی که آورده شده برای این مطلب اینه که همه انسان‌ها بسته به این که چه چیزی مورد علاقه‌شون باشه، میبینیم همون رو به صورت مطلق میخوان. اولا این که انسان کمال جو هست، باز این هم با نگاه فلسفی مطلب روشن و مسلمی هست، و هم با بحث های مثلا جامعه روانشناسانه و کسانی که با علوم جدید هم این مطالب رو، یعنی انسان شناسی رو پیگیری میکنن، این شاید قابل شک و تردید نباشه که همه انسان ها به دنبال کمال هستن. کمال جویی جزو فطریات و ذاتیات انسان هست، البته چیزهایی که خودشون کمال میپندارن. یک کسی علم رو به عنوان کمال خودش میدونه، یک کسی در واقع ثروت رو به عنوان کمال خودش میدونه، و حتی اون کسی که مثلا به دنبال مواد مخدر هم رفته، اون هم به نحوی دنبال کمال خودش بوده، منتها کمال خودش رو در یک لذت جویی آنی و فوری دیده. پس کمال جویی جزء فطریات انسانه. اما اون چیزی که در این استدلال ازش استفاده میشه این هست که انسان فطرتاً طالب کمال مطلق هست. حالا این چطور؟ این هم باز چیزی نیست که حالا بخوایم اثبات و استدلال آنچنانی براش بیاریم، یعنی توجه دادن و روشن کردن. خیلی از فطریات رو و خیلی از بدیهیات رو انسان نیازمند این هست که کسی او رو تنبیه بده بر این امر بدیهی، او رو متوجه این امر بدیهی بکنه. خب این تبیین به چه صورت هست که میگیم انسان فطرتاً طالب کمال مطلق هست؟ ببینید، مثلا میگیم که هر کسی که مثلا طالب علم هست، به هیچ مقدار محدودی از علم قانع نمیشه. یعنی هر مطلبی رو که یاد بگیره باز به دنبال این هست که میگه شاید که نه، یعنی من میخواهم به مراتب بالاتری از علم هم دسترسی پیدا بکنم. هی طالب این هست که بیشتر علم خودش رو افزایش بده. یا کسی که طالب قدرت هست، این به یک قدرت محدودی قانع نمیشه. به تعبیری که حضرت امام رحمت الله و رضوان علیه داشتن، گاهی میگفتن این رئیس جمهور آمریکا فکر میکنه که مثلا اگه کل دنیا در اختیارش باشه اون قانع میشه به این مطلب، در حالی که این چنین نیست. اگه کل جهان رو هم در اختیار خودش قرار بگیره، باز طالب این هست که بریم ببینیم که مثلا ببینیم کرات دیگر چه خبر هست، اونها رو هم به نحوی تسخیر بکنیم. همین مطلب رو حضرت امام در جاهای متعددی فرمودن، از جمله در اون پیام تاریخی که به رهبر اتحاد جماهیر شوروی سابق آقای گورباچوف دادن، در اونجای مطلب رو باز تبیین کردن. فرمودن که انسان در فطرت خود هر کمالی را به طور مطلق می‌خواهد، و شما خوب می‌دانید که انسان می‌خواهد قدرت مطلق جهان باشد. به آقای گورباچوف گفتن، چون بالاخره یکی از دو قطب جهان رو ایشون رهبری می‌کرد در اون زمان. حضرت امام فرمودن شما خوب میدانید، یعنی شاید منظورشون این بود که خودتون بالاخره این احساس رو کردید که به عنوان رهبر اتحاد جماهیر شوروی همیشه این تمایل در وجودتون بوده که به نحوی کل جهان را در اختیار خودتون قرار بدید، و شما خوب میدانید که انسان میخواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هیچ قدرتی که ناقص است دل نبسته است. اگر عالم را در اختیار داشته باشد و گفته شود جهان دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن جهان را هم در اختیار داشته باشد. خب این نسبت به قدرت. باز ایشون یه مثال دیگه ای از بحث علم میزنن. انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم دیگری هم هست، فطرتاً مایل است آن علوم را هم بیاموزد. بعد حضرت امام اون استدلالشون رو در واقع تکمیل میکنن. پس قدرت مطلق و علم مطلق باید باشد تا آدمی دل به آن ببندد. آن خداوند متعال است که همه به آن متوجهیم گرچه خود ندانیم. هممون در واقع توجه به این داریم، یعنی متوجهیم به این معنی که توجه داریم، یعنی به طرف او یک میل درونی داریم، هرچند خودمون ندانیم. یعنی خودمون طرف میگه که نه، من اصلا هیچ گرایشی به خدا ندارم، هیچ شناختی از خدا ندارم، ولی همین که طالب علم مطلق هست، طالب قدرت مطلق هست، یا هر کمالی که برای خودش کمال میدونه اون رو به صورت مطلق میخواد، یعنی پس گرایش به مطلق، به کمال مطلق در او هست بدون اینکه خودش متوجه باشه. پس گرایش به خدا در واقع درش هست. در واقع سر مطلبی که قبلا عرض کردم همینه که عرض کردم اون اشکالایی که بعضیا میگن که ما در میان بعضی از ملل اصلا هیچ نوع خداگرایی هم نمیبینیم، عرض کردم در این استدلال این اشکال به این استدلال وارد نیست، چون در اینجا گفته میشه نه اصلا خود طرف لازم نیست توجه داشته باشه به اینکه گرایش به خدا داره، همینی که گرایش به کمال مطلق داره و این با یک بیان ساده قابل تبیین هست، این نشان دهنده این هست که گرایش به خدا در نهاد و وجود همه انسان‌ها وجود داره. این نکته‌ای که الان عرض کردیم منحصر به اندیشمندان مسلمان نیست، در بعضی از غربی‌ها هم شبیه به این تعابیر و این مضمون در کلماتشون اومده، البته نه به این روشنی که در کلمات اندیشمندان مسلمان بود، ولی اصل این استدلال رو بعضی از غربی‌ها هم در بیانشون دارن. به عنوان نمونه یکی از اینها میگه که انسان تمایل فطری به سعادت و نیکبختی دارد ولی نمیتواند آن را در خوبی‌های محدود، ببینید بس، یعنی در اون جمله اول گفت که انسان تمایل فطری به سعادت و نیکبختی دارد، به تعبیر ما تمایل به کمال داره، ولی نمیتواند آن را در خوبی‌های محدود یا مجموعه ای از آنها به تمام و کمال برآورده سازد. این تمایل به کمالش در این خوبی‌های محدود، یعنی در اون کمال‌های محدود برآورده نمیشه، لذا باید خیری برین وجود داشته باشد، یعنی یک خیر در واقع مطلقی، کمال مطلقی. اگر غیر از این بود در کاروبار طبیعت خللی اساسی وجود داشت. خب بیان خداگرایی فطری در قالب کمال جویی فطری یا کمال مطلق جویی فطری رو تا کنون عرض کردیم. بیان خب دلنشینی هم هست، بیان جذاب و گیرایی هست و با همه عظمتی هم که برای حضرت امام قائل هستیم، ولی چون بحث ما بحث علمی هست باید ببینیم که آیا واقعا چنین استدلالی استدلال پذیرفتنی هست. با دقت‌های فلسفی میشه این استدلال رو پذیرفت که بگیم از راه این که انسان طالب کمال مطلق هست پس نتیجه بگیریم که گرایش به خدا در وجود انسان هست و ازش، چون اینها بخوام به دنبالش نتیجه بگیرن، اصل این که حالا این گرایش هست تا اینجا باید شاید بگیم خیلی محل بحث نباشه که بگیم انسان فطرتاً گرایش به کمال مطلق داره، اما چیزی که بزرگان میخوان از این مطلب نتیجه بگیرن این هست که پس این کامل مطلق وجود داره، چون انسان گرایش به کمال مطلق درش هست پس کامل مطلق که همون خدا باشه وجود داره. این پس را ما در واقع میخوایم درش اندکی تأمل بکنیم که آیا چنین نتیجه گیری به لحاظ منطقی نتیجه گیری دقیقی هست یا نه. اشکالی که به این برهان متوجه میشه این هست که از وجود یک گرایش در انسان، حالا ولو این گرایش همگانی هم باشه، چگونه میشه نتیجه گرفت که متعلق این گرایش هم وجود داره؟ ما گرایش داریم به کمال مطلق، از این چجوری میشه نتیجه بگیریم پس کامل مطلق هم وجود داره؟ این اشکالی هست که در مرحله نخست قابل طرحه. پاسخی که به این اشکال داده میشه و باز پاسخ نسبتا روشنی هم هست اینه که میگن تعبیرهایی مثل عشق، حب، نمیدونم که حالا تعبیر گرایش، وقتی ما گرایش داریم یعنی تمایل داریم، میل داریم، اینها از قبیل در واقع متضاعفان هستن که نمیشه یک طرفش باشه و دیگری نباشه. مثل اینکه کسی بگه من عاشق شدم، بگیم به چی عاشق شدی؟ مثلا میگه نمیدونم، یا اصلا معشوق وجود نداره. یعنی هر جا عشق عاشقی هست معشوقی هم هست، هر جا محبی هست محبوبی هم هست، هر جا یک بلندی هست یک پستی هم هست، ولی اگه قرار بشه همه جا هموار باشه، یعنی هیچ پستی فرو رفتگی نباشه، که هیچ بلندی هم قابل تصور نیست. اگه میگیم یک جای بلند هست پس معلوم میشه در کنارش یک جای پستی هم وجود داره که این در برابر مقایسه با اون شده بلندی. محب بدون محبوب نمیشه، عاشق بدون معشوق نمیشه، پس اگر ما هم یک چنین حبی داریم، یک چنین گرایشی داریم، باید متعلقش هم موجود باشه. این پاسخی که به اون اشکال داده شد. مجدداً پاسخ اشکال رو به نحو دیگری در واقع ادامه میدیم، میگیم که بله ما هم قبول داریم که هیچ عاشقی بدون معشوق نمیشه، هیچ محبی بدون محبوب نمیشه، ما گرایش داریم به کمال مطلق، یعنی ما محب به کمال مطلقیم، پس محبوبی هم اینجا هست. محبوب چیه؟ همون کمال مطلق. تا اینجا رو ما میپذیریم، اما در ادامه باز این اشکال مطرح میشه که آیا نمیشه اون معشوق یک معشوق خیالی باشه، یک معشوق وهمی باشه؟ بله، ما تمایل داریم، ما گرایش داریم به یک کامل مطلقی، اما ممکنه در همون حد ذهن باشه. یعنی اینجا محب کی هست؟ من هستم. محبوب چیه؟ کامل مطلق. اما این کامل مطلق لازم نیست که وجود خارجی داشته باشه. همین که در واقع به صورت ذهنی هم و به صورت خیالی تصورش کردم، همین کافیست برای متضاعف بودن. یعنی در اون چیزی که برای متضاعفان هست، اگر محبی هست باید محبوبی هم باشه. اما این محبوب لزومن این نیست که بگیم وجود خارجی داشته باشه، که شبیهش هم هست. ممکنه خیلی از انسانها به یک اموری تمایل داشته باشن که اصلا وجود خارجی نداره. آیا چنین چیزی واقع شدنی نیست؟ باز اینجا هم بعضی اومدن پاسخ دادن به این اشکال دوم و توجه بهش داشتن که کسی ممکنه بگه که این متعلق عشق ما و متعلق محبت ما ممکنه یک محبوب و معشوق خیالی باشه. پاسخی که اینجا ذکر شده اینه که میگن چون خود محبت و اون میلی که در ما هست یک امر واقعی هست، نمیشه اون محبوب امر غیر واقعی باشه. چون میگن طبق قاعده‌ای که در منطق هست، میگن المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، قوتن و فعلن. یعنی دو امری که با هم متضاعف باشن با همدیگه برابری دارن، با همدیگه در واقع همسن هستن. از چه نظر؟ از نظر وجود و عدم، از نظر قوه و فعل. یکیشون بالقوه هست، دیگری بالقوه هست. اگه یکی بالفعل، دیگری بالفعل. اگه یکی موجوده، دیگری موجوده. و اگر یکی از دو متضاعف معدومه، یعنی وقتی عاشقی نیست خب معشوقی هم نیست، اگه محبی نیست محبوبی هم نیست. اینها وجودن و عدمن، قوتن و فعلا با هم متکافئان هستن. پس اگر از همین در واقع تعمیم این قاعده میخوان نتیجه بگیرن که پس چون محبت امری واقعی است و ما واقعا چنین حبی به کمال مطلق داریم، پس اون محبوب هم باید وجود واقعی داشته باشه. این پاسخ هم به نظر ناتمام هست. البته اینجا باز بحث‌های مفصلی میشه مطرح کرد که وقتی میگه محبوب وجود واقعی باید داشته باشه، آیا اون وجود ذهنی به عنوان یک امر واقعی نیست؟ خود این یک در واقع جای تأمل هست. ما برای اینکه حالا بحث‌های خیلی تفصیلی رو نمیخوام وارد بشیم، با یک بیان ساده‌ای من میخوام به این جواب در واقع اشکالی مجدداً بر این پاسخ وارد بکنیم، و اون این هست که یک توجه دادن به وجود خودمون. به نظر میرسه که اگر الان من به این صورت در واقع مطلب رو اشکال رو تصویر میکنم که الان اگر خب یکی از تعبیرهایی هم که این بزرگان دارن اینه که مثلا میگم وجود آتش در انسان نشانه این هست که در عالم آب وجود داره. و درسته گاهی هم ممکن هست کسانی در واقع سراب را آب بپندارن، ولی اصل این مطلب سر جای خودش هست. یعنی حالا گاهی هم خطایی رخ میده، صرف نظر از این وجود آتش نشان دهنده این است که در عالم آب وجود داره. این رو در واقع در تکمیل پاسخ خودشون بیان میکنن که وجود محبت چون یک امر واقعی است، نشان دهنده این هست که یک محبوب واقعی هم در عالم وجود داره. ما از همین مثال آتش و آب که اینها این بزرگان در کلماتشون استفاده میکنن بهره میبریم و اشکال رو به این صورت مطرح میکنیم که آیا واقعا الان که من و شما داریم با هم دیگه در واقع گفتگو میکنیم، فرض رو بر این بگیریم که ما که در این اتاق نشستیم و از خارج از این اتاق خبری نداریم، خداوند اینجور مقدر کرده باشه که در یک آن کل آبهای عالم از میان برن، اصلا معدوم بشن. طبق بیان این بزرگان معناش اینه که پس ما دیگه نباید آتش در خودمون احساس بکنیم، چون وجود آتش مساوی است با وجود آب. نمیشه در ما آتش باشه ولی آبی در عالم نباشه. آیا واقعا این لازمه رو بزرگان میپذیرن؟ یعنی اگر الان در خارج از این اتاقی که بنده هستم خبر ندارم، کلن آبهای عالم، همچنین اگه آبی هم در این اتاقم هست به همین صورت، کلن آبهایی که در عالم هست، همه دریاها، همه آبها از میان برند، آیا معناش اینه که دیگه ما آتشی نخواهیم داشت؟ به نظر میرسه کسی چنین لازمه ای رو نپذیره. پس میشه میل، و داریم به صورت چون بحث عقلی و برهان عقل استدلال با بحث استدلالی میخوایم مطلب را پیش ببریم. عرض کردیم این بیانی که بزرگان دارن از راه کمال جویی فطری انسان میخوان وجود خدا را اثبات بکنن بسیار دلنشین و گیرا و جذاب هست، منتها با یک بیان و بحث استدلالی به نظر میرسه این استدلال تامی نباشه. میشه انسان گرایش به کامل مطلق در وجودش باشه ولی در واقع کامل مطلقی در جهان نباشه. گاهی هم یه پاسخ دیگری بعضیا به این اشکال اخیری که عرض کردیم که ممکنه اون متعلق محبت انسان یک امر موهومی باشه، ما به یک معشوق خیالی عشق ورزیده باشیم، گاهی پاسخ رو به نحو دیگری دادن. مثلا حضرت امام یه چنین تعبیری، چنین مضمونی در فرمایششون هست که اگر معشوق فطری انسان تنها در ذهن موجود باشد، اون در واقع دیگر موجود کاملی نخواهد بود، در حالی که مفروض آن است که انسان فطرتاً کمال مطلق را می‌جوید. این البته مضمون فرمایش حضرت امام بود، عین تعبیرشون این هست که این عشق فعلی شما معشوق فعلی خواهد و نتواند این موهوم و متخیل باشد. این معشوق نمیشه معشوق موهوم و متخیل و خیالی باشه، زیرا که موهوم ناقص است و فطرت متوجه به کامل است. شبیه در واقع چیزی که در برهان آنسن به کار رفته بود، میگفت که ما به اون شخص منکر وجود خدا میگیم که تصور بکنه این مفهوم را موجودی که کامل تر از آن قابل تصور نیست، بعد بهش میگیم که آیا این موجود در خارج از ذهنتون هم موجود هست یا نه. اگر بگه آره خب میگیم همون خداست، اگه بگه نه میگیم پس شما تصور نکردی موجودی را که کامل تر از او قابل تصور نیست، زیرا اون موجودی که هم در ذهن و هم در خارج از ذهن باشه کامل تر است از موجودی که فقط در ذهن وجوده. این پاسخی که در اینجا به برهان اشکال به اشکالی که بر برهان فطرت گرفته شد داده شده، تداعیگر همون برهان آنسلم هست، همون مضمون هست و همون اشکالاتی که اونجا مطرح شد نظیر اون اشکالات در اینجا هم قابل طرحه. بالاخره به نظر میرسه که این پاسخ‌ها قانع کننده نیست و استدلالی که بر فطری بودن کمال وجود خدا به این بیان که از راه این که انسان فطرتاً به دنبال کمال مطلق است میخوان وجود خدا را نتیجه بگیرن، به نظر من استدلال تامی نباشه. در اینجا این نکته دیگه ممکنه به ذهن بعضی از افراد برسه، این که ما گفتیم انسان ممکنه گرایش داشته باشه به کامل مطلق ولی در واقع کامل مطلقی در جهان نباشه. ممکنه کسانی بگن که این خلاف حکمت آفرینش هست، لغو هست، عبث هست که انسان گرایش به چیزی داشته باشه ولی اون متعلقش وجود نداشته باشه. شبیه این که در جای دیگه هم از این بحث استفاده میشه، مثلا در بحث معاد یکی از ادله عقلی که آورده میشه اینه که همین که انسان فطرتاً تمایل به جاودانگی داره، بگن اگه قرار باشه انسان فطرتاً تمایل به جاودانگی داشته باشه ولی جاویدان نباشه، این گرایش لغو خواهد بود و از همین را نتیجه میگیرن وجود معاد را با دلیل عقلی. اونجا البته این بحث استدلال خوبی هست در بحث معاد، چون بعد از این هست که ما اثبات کردیم وجود خدا را، صفات خدا را، خداوند حکیم، کار عبث نمی کنه، بعد میگیم که یکی از چیزهایی که خداوند در وجود ما نهاده میل به جاودانگی هست. اگر این میل متعلق نداشته باشه، یعنی ما جاویدان نباشیم، وجود این میل عبث و لغو خواهد بود و از خداوند حکیم نهادن چنین میلی در ما قبیح خواهد بود. در اونجا اون بحث جا داره در بحث معاد، اما اون بیان رو در اینجا نمیشه گفت. در بحث کنونی ما که بحث اثبات وجود خدا هست، ما هنوز خدایی را اثبات نکردیم، هنوز تازه در مقام بیان اثبات خدا هستیم. نمیشه اینجا تمسک کرد به این که بگیم که این خلاف حکمت هست، هنوز خدا اثبات نشده تا حکیم بودن او اثبات شده باشه. پس در بحث کنونی به نظر میرسه این بیان هم کافی نیست، یعنی کسانی بگن که نمیشه ما چنین میلی داشته باشیم به کامل مطلق ولی خود این کامل مطلق وجود خارجی نداشته باشه، بخوام بگن که این عبث هست، قبیحه، این با حکمت خداوند ناسازگار هست، به نظر میرسه در ما نحنوفی در بحث کنونی ما این بیان هم کافی نیست. ولی بعضیا همین تعبیر رو هم کردن در اینجا، به نظر میرسه این هم دقیق نیست که مثلا گفتن فطرت انسان معصومه. خب معصوم بودن فطرت یعنی چی؟ اگه منظور همین هست که ما از راه علم و در واقع حکمت خداوند این رو نتیجه بگیریم که چون خداوند حکیم هست کار قبیح انجام نمیده، پس فطرتی که خطا بردار باشه در ما قرار نمیده، خب اینم بعد از بحث اثبات وجود خدا است، در حالی که ما داریم با این بیان تازه اثبات میکنیم خدا را. پس این بیان هم در بحث کنونی ما به نظر میرسه بیان درستی نباشه، هرچند در بحث معاد از نظیر این بیان گفتیم میشه استفاده کرد. نکته پایانی این هست که ببینید اون چیزی که ما تا حالا مورد انکارش قرار دادیم اینه که با این بیانی که این بزرگان فرمودن، این که ما بیایم از راه کمالجویی فطری انسان اثبات بکنیم وجود خدا رو، این به نظر گفتیم که استدلالی که آوردن استدلال تام و کاملی نیستش. اما اگه کسی اون قسمت در واقع خداشناسی فطری رو، حالا چه به صورت علم حضوری و چه به صورت علم حصولی، در واقع اون بیان‌ها رو بیاره، مانعی نداره بگیم بعد از این که اثبات شد که ما خدا، یعنی خداشناسی فطری هست، نتیجه بگیریم پس انسان گرایش داره به خدا. یعنی از خداشناسی فطریشون، ابتدا من در همون بحث خداشناسی هم عرض کردم، خداشناسی فطری که هرچی شناخت ما بیشتر میشه گرایش هم به دنبالش میاد. ما وقتی شناخت داشته باشیم از یک غذایی که برای ما مفیده یا برای ما لذیذه، گرایش به خوردنش هم به دنبالش خواهد آمد. پس این بیان اگه کسی بخواد بعد از این که خداشناسی فطری رو اثبات کرد به دنبالش بگه که از این نتیجه بگیره که در واقع خداگرایی فطری رو، از شناخت خدا ما نتیجه بگیریم وجود چنین گرایشی را در انسان، این بیان بیان درستی هست و بیان خوبی هست. اما از اون طرف کسی میخواد این چیزی که حالا در کلمات این بزرگان بود، از خداگرایی فطری میخواستن نتیجه بگیرن شناخت خدا را و وجود خدا را. گفتیم این بیانی که اینجا آورده شده که از راه کمال مطلق وجود خدا میخوان اثبات بکنن، این بیان بیان کاملی نیست، هرچند بیان دلنشین و جذابی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.